أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ما معين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وصلى الله عليك يا أبا عبد الله وصلى الله عليك يا أبا عبد الله. أعظم الله أجورنا بمصابنا بالحسين عليه السلام فجعلنا وإياكم من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. اللهم لأن قتلت الحسين عليه السلام. خير مقدم عرض میکنم خدمت عزیزان که به جلسه خودشون از خانه ابا عبدالله تشریف آوردن. امیدواریم با عنایات اهل بیت علیهم السلام در این دقایق و ساعاتی که با یاد اونها با هم می نشینیم و با محبت اونها با هم سخن می گیم بهرهای وافری در جهت تقرب الله و نیل به قله های کمال که اهل بیت علیهم السلام برای همه دوستان و شیعانشون آرزو داشتند نصیب همه ما بشود ان شاء الله. ببینید گفتیم بارها هم اشاره کردیم که کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا یه واقعیتی است، اینکه همه روزها عاشوراست، همه زمین هام کربلاست. این واقعیت در باطن ما هم مصداق داره، در جهان درون ما هم کل یومن عاشورا و کل ارزن کربلا، همونطور که در جهان بیرون است. عرض وجود مؤمن کربلاست و هر یوم یعنی مقطع زمان، هر برهه، هر مرحله ای از سیر مؤمنم یه یوم دیگه، اونم عاشوراست. و لذا تو این صحنه درون هم همین درگیری امام حسین و سپاهیانش با یزید و سپاهیانش عیناً مصداق داره. گفتیم که در وجود انسان قوه واهمه مظهر چیه؟ قوای سیاسیه در جهان بیرون. و سیاست، سیاست غیر الهی دیگه، سیاست یعنی تزویر، سیاست یعنی خدعه، سیاست یعنی مکر. قوه غضبیه در باطن ما مظهر نیروهای امنیتی و نظامی در جهان بیرون. تو جهان بیرون، تو حکومت‌هایی که الهی نیست، نیروهای امنیتی و نیروهای نظامی کارشون چیه؟ تهدید، تخویف و ترساندن و نفس‌ها رو در سینه حبس کردن و به سکوت کشوندن و نهایتاً مظهر سرکوب و از پا در آوردن و از میدون حذف کردن. اینم قوه غضبیه. قوه شهویه مظهر متنعمان، سرمایه‌داران، زرندوزانند. کار اینا چیه؟ کار اینا غارته، کار اینا زرندوزیست. پس همونطور که در جهان بیرون سیاستمداران و رهبران و حکام در نظام غیر الهی اهل سالوس و تزویر و خدعه و فریب و دروغ و دغلند، قوه واهمم در درون ما چنین نقشی رو داره. رهبر در واقع حکومت غیر الهی است در درون ما. و همونطور که نیروهای امنیتی و نیروهای نظامی در حکومت‌های غیر الهی کارشون تهدید کردن و ترسوندن و نفس‌ها رو تو سینه حبس کردن و سرکوب کردن و از میدون حذف کردن و مخالفین نشونه، اینجا هم قوه غضبی چنین کاری رو در باطن ما داره. و همونطور که سیاستمداران و زرندوزان در نظام‌های غیر الهی کارشون غارتگری است و زرندوزی و تنعم و لذت جویی، قوه شهوی هم در درون ما همین نقش رو داره. مظهرهای بیرونی رو قرآن کریم اشاره کرد. حالا یه اشاره شو بگم، فرعون مظهر قدرت سیاسی است، رهبر سیاسی است، امام الرداست، امام الزلاله است، امام النار، ولی النار. هامان، هامان چیه؟ فرمانده لشکره، فرمانده نیروهای نظامی و امنیتی حکومت فرعونه. و قارون چیه؟ قارون یک سرمایه دار عجیبه. این فرعون و هامان و قارون در باطن انسان در جهان درون که این جهان بیرونه میشن چی؟ میشه قوه واهمه، قوه غضبیه و قوه شهبیه. باز یادتونه تو بحثای قدیر اشاره کردیم که توی جهان درون ما اول کی به خلافت میرسه؟ همون کسی که مظهر در واقع سیاسیه، یعنی ابوبکر به قدرت میرسه. ابوبکر سالوس، ابوبکر مزور، ابوبکر خودعباز، ابوبکر مکار، تو جهان درون ما اول او خلافت رو قصد میکنه. خلافت مال امام باطنی ماست. امام باطنی ما و حجت باطنی ما کیه؟ عقله. اول ابوبکر میاد قدرت رو قصد میکنه و او به عریکه حکومت میشینه، که اگر او به عریکه حکومت نشینه قوه غضبیه و شهویه کاری ازشون بر نمیاد. قوه واهمه ماست که میدان رو باز میکنه برای حکومت غضب و شهوت در باطن ما. اگر نباشد قوه واهمه، اون دوتا کاری ازشون بر نمیاد. لذا داریم عمر و سیئتون من سیئات ابوبکر دیگه. عمر یکی از سیئه های ابوبکر بود. به قدرت رسیدن عمر که مظهر قوه غضبیه است در جهان خارج، به یمن ابوبکر بود. تو باطن ما هم همینطوره. پس خلیفه دوم کیه؟ خلیفه دوم مظهر قوه غضبیه است در جهان خارج و مظهر عمر است در جهان باطن. خلیفه سوم کیه؟ خلیفه سوم عثمانه. یا آدم عیاش خوشگذران زرندوز آنچنانی دیگه که امیرالمومنین فرمود همه زندگیش بینه جایی که غذا میخوره و نمام توالتی که خودش خالی میکنه، تمام زندگیش تو همین خلاصه شده، تو خود به شیخ شقیه، خود به سوم نهج و بلا و اشرافیت. میدونی تو دوران حکومت عثمان اوج گرفت دیگه. اینم مظهر قوه شهبیه، خلیفه سوم. پس همه میدانداریه و همه جولانهای قوه غضبیه و قوه شهبیه به یمن میدانداری قوه واهمه است، یعنی همون رهبر سیاسی جهان درون، رهبر طاغوتی جهان درون ما. همونطور که نظامیان و سرمایه داران در حکومت‌های بیرونی همه در واقع جولان دادن‌هاشون و میدانداری‌هاشون به یمن اون نظام سیاسی و رهبر سیاسیه که اینها رو بهشون میدون میده دیگه. خب حالا در جهان درون اگر بخوایم حکومت به امام برسه، به امام حق برسه، از امام باطل گرفته بشه، حالا امام باطل یا ابوبکر یعنی قوه واهمه، یا عمر یعنی قوه غضبیه، یا عثمان یعنی قوه شهابیه، و یا مجموعه اینهاست که معاویه است. معاویه مجموعه این سه تا خصلت داره، هم به شدت مکاره، مکر قوه واهمه رو داره، هم به شدت قداره، خشونت قوه غضبیه رو داره، هم سرمایه‌دار و ثروت‌اندوز و اهل اشرافیت کاخ سبز معاویه و اینا دیگه، همه اینا رو جمع کرده تو خودش. گفت آنچه رزلان همه دارن تو تنها داری، یک جا همه رو جمع کرده تو خودش. خب حالا اگر بخوایم حکومت از این خلفای قاسب گرفته بشه و امام حق بر اریکه قدرت بنشینه، امام باطل عزل بشه، عزل بشه، امام ردا عزل بشه، حالا به هر تعبیری امام نار عزل بشه، و امام نور، امام هدایت، امام تقوا، امام عدالت، امام عادل بر اریکه قدرت بشینه و امام جائر عزل بشه که در باطن ما یعنی عقل دیگه، اگر بخوایم عقل بر اریکه قدرت بنشینه، اولین کاری که باید بکنه چیه؟ باید قوه واهمه رو از پا در بیاره، یعنی اون رهبر سیاسی و حکومت درونی ما رو از پا در بیاره. اگر رهبر سیاسی از پا در اومد، قوای مسلح و دستگاه های امنیتی و سرمایه‌داران و ثروت‌اندوزان کاری ازشون بر نمیاد. یادتونه تو جریان انقلاب ایران، انقلاب اسلامی ایران، امام چیکار کرد؟ امام اومد هدف رو خود شاه قرار داد، از روز اول گفت شاه باید بره، خودشو درگیر با نیروی مسلح نکرد. خود نیروی مسلح، نیروی مسلح شاه بودن دیگه، ارتش شاه، خودشو درگیر با سرمایه‌داران و غارتگران اموال عمومی هم نکرد، گفت ام الفساد شاه، قاتل و ائمه الکفر. دقت کردین؟ لذا تو جهان درون هم باید عقل اول به مبارزه قوه واهمه بیاد. اگر قوه واهمه رو بتونه از اریکه قدرت بکشونه، که حالا اینجا بحثای بسیار زیبا و زیادی وجود داره، اگر بتونه این رو از پا در بیاره، قوه غضبی و قوه شهویه بدون قوه واهمه دستاشون رو میبرن بالا، تسلیم میشن و میان تحت حکومت حق. باید اول قوه واهمه رو از پا در بیاره، بعد اون وقت قوه غضبیه رو عزلش کنه، بعدم بره قوه شهویه رو عزل کنه و همه اینا رو بیاره تحت حکومت خودش عقل در جهان درون ما. لذا ببینید حالا بریم باز تو جهان بیرون، امام حسین علیه السلام چیکار کردن؟ خب بله، تو زمان امام حسین علیه السلام حکومت معاویه که گفتم مجموعه مکاری های ابوبکر و غداری های عمر و زرندوزی ها و شهوترانی ها و لذت جویی های عثمان رو یک جا در خودش داشت. امام حسین علیه السلام در واقع تو نهضت خودشون، تو حرکت خودشون، خودشون رو درگیر با نیروهای مسلح نکردن، نگفتن ما میخواییم با ارتش معاویه بجنگیم یا با ارتش یزید بجنگیم، خودشون رو با غارتگران اموال ضعفا هم درگیر نکردن، نگفتن برنامه ما مبارزه با اوناست، با اینکه مبارزه با همه اینا تو برنامه حضرت بودا. اما اگر رهبر سیاسی عزل بشه، همین مردمی که سپاهیان یزیدن فردا میان میشن سپاهیان امام حق، به میدان هم بر غارتگری های سرمایه‌داران بسته میشه و مجبور میشن به حق خودشون خانع بشن و اونچه از اموال ضعفا اینها غارت کردن، گسشون گرفته میشه و برگردونده میشه به خود صاحبانه. لذا امام حسین علیه السلام هم تو نهضتشون چیکار کردن؟ خود یزید رو هدف قرار دادن. فرمودن مثلی لا یبای او مثله، مثل من حسین ابن علی با مثل یزید بیعت نمی کنم. فرمودن علل اسلام سلام از بلیت الامت و براین مثل یزید. باید فاتحه اسلام رو خوند وقتی که اسلام و امت اسلامی مبتلا میشن به پیشوایی، به رهبری مثل یزید. و نکته های بسیار ظریفی تو فرمایشات حضرته که سالهای قبل گفتم. ببینید همش میگن مثل و یزید، نمیگن خود یزید، نمیگن فاتحه اسلام باید خوند وقتی که یزید بشه حاکم، میگن هر کسی مثل یزیده بشه حاکم باید فاتحه اسلام رو، و هر کسی مثل من حسینه با مثل یزیدی بیعت نخواهد کرد. یعنی دارن قانون میدن، دارن الگو میدن، دارن برنامه میدن برای همه تاریخ آینده اسلام. حالا تو جهان باطن هم باز مصداق اینه، یعنی این انتقال از جهان درون و برون توی درس آموزی از این آموزه بلند نهضت ابا عبدالله نکته بسیار ظریف و مهم است. و نکته دیگه ای که بگم و دیگه عرضم رو تموم بکنم، عرض کردیم خدمتون بعد از ظهر عاشورا وقتی که امام حسین علیه السلام تو گودال قتلگاه افتاده بودن، به فرمان عمر سعد همه سپاه یورش آوردن دست جمعی به سمت حضرت ابا عبدالله و حضرت رو هدف قرار دادن. تا اینو تو جهان بیرون دیدی؟ که هر کسی هر چی داشت، شمشیر داشت، نیزه داشت، خنجر داشت، نداشت سنگ، چوب، هر چی پیدا میکرد به سمت حضرت روانه میکرد. هر سلاحی در دسترس داشتن همه به کار بردن علیه حضرت، هجوم آوردن به سمت حضرت. خب حالا امام حسین درون ما، اون حجت خدا در باطن ما، حجت باطنی ما، اینم همونه، اینم همونه. لذا وقتی یک ساله که الالله قدم بر می‌داره تو مسیر این که از همه چیز بگذرد و فقط خدا رو بگیره، خودش رو از بند همه تعلقات رها میکنه، یک باره یک هجوم سراسری علیه او ایجاد میشه. شاید خود شما هم تجربه کرده باشید و یا اگر راجع به خودتون اتفاق نیفتاده راجع به دیگران شنیده باشید و دیده باشید. هم نیروهای باطنی حمله بر میشن، یعنی وهم، بابا این قوه وهم خیلی آروم بود، اینقدر من اذیت نمیکرد، ولی این اواخر که تصمیم گرفتم دیگه اون یا علی آخر رو بگم و دیگه از همه چیز بگذرم، آقا افتاده به جونم، کلافم کرده. بابا قوه غضبی همچین سرکشی من نداشتم، خیلی اهل غضب و اینا نبودم، ولی این اواخر اوف ببین چه فبرانی داره میکنه، چه پدری داره از من در میاره. قوه شهویه، تمایلات شهوانی من، حالا شکمچرانی، شهوترانی جنسی، نمیدونم مقام پرستی، جاه پرستی، نام پرستی، دیگه حالا همه این لذائذی که قوه شهوی آدم رو به سمتش میکشه. بابا من اینجوری نبودم، اما این اواخر اصلا کلافه کرده. همه هجوم آوردن، همه هجوم آوردن به سمت امروز. ابلیس هم که با لشکریانش اونها حمله بر شد، و بعضا تو بیرون هم این اتفاق میفته. یعنی همون موقعی که این آدم درگیر یه جنگ باطنی درونی اینجوریه، یعنی تو کربلای درونش عاشورا فرا رسیده و این جنگ برپا شده، درست مقارن این از بیرون هم حمله ها اتفاق میفته. یعنی همه دشمنش میشن، هر کسی هر حربه‌ای داره علیهش به کار میبره، هر کسی هر ضربه‌ای میتونه بهش بزنه. و این چیز عجیبی نیست. این اتفاق اگه میفته تو اون نقطه گذر خاص، یعنی در برپایی عاشورای سیر باطنی سالک، یک یورش همه جانبه از درون و برون، از ظاهر و غیب عالم، یک هجوم همه جانبه اگر اتفاق میفته، این چیز عجیبی نیست. هر وقت این اتفاق تو باطنتون افتاد، و راجع به خودتون گفتم چه در باطن چه در ظاهر، گاهی اوقات جمع میشه همه اینا، یعنی اون موقعی که شما کلافه درگیری های باطنیتون هستید، همون موقع ببینید رئیستون هم یه ضربه زد، همسایه‌تون هم یه ضربه زد، نم زن و بچه‌تون هم یه ضربه زدن، نمیدونم دیگه، حالا از هر جا دیگه مصداق نگم. اگه دیدید اینجوریه خوشحال باشید، دیگه لحظه های آخره، پای مردی کنید، صابر باشید، لحظه های بیشتر نمانده تا اون پیروزی، باید اون لحظه های آخر رو آدم میدون رو خالی نکنه، دل سرد نشه، تحمل کنه، تسلیم نشه، تا انشالله به شهود برسه، به شهادت برسه، با شاهد ازلی دیدار بکنه و به وصال او نائل بشه انشالله. خب حالا این چند تا درس و آموزه از واقعه عاشورا، نکته هایی بود که علاوه بر نکته هایی که خدا توفیق داده در طول این سالها خدمت عزیزان عرض شده، گمان میکنم که نکته های قابل تأملی بود. از خدای متعال میخواییم که به برکت خونهای به ناحق ریخته در کربلای حسینی و در عاشورای حسینی و به برکت خونهای همه مظلومان تاریخ، ظهور منتقم خونهای انبیا و اولاد انبیا، ظهور منتقم خون ابا عبدالله الحسین علیه السلام عین الطالب به دم المقتول به کربلا، و ظهور منتقم خون همه مظلومان همه تاریخ، ظهور حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فداه رو تعجیل بفرمایید، و همه ما رو از اعوان و انصار و شیعیان و یاوران اون بزرگوار در غیبت و ظهورش قرار بدهد و به ما توفیق بدهد که از خونخواهان ابا عبدالله الحسین علیه السلام در رکاب حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فداه باشیم، و به ما توفیق بدهد که در مسیر اقتدای به ابا عبدالله الحسین علیه السلام، چه در سیر باطنی و معنوی و چه در سیر بیرونی و ظاهری و اجتماعی، بتوانیم ثابت قدم و ثبت لی قدم صدق اندک مع الحسین و اصحاب الحسین، ثابت قدم باشیم در راه ابا عبدالله الحسین علیه السلام. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و صلی الله علیک.